ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب بر شما خوش. خوش آمدید به این مجله. من فهیمه خضری هستم. امروز دوشنبه است، دوم ماه می، 12 اردیبهشت در تقویم ایرانی، روزی که به عنوان روز معلم در تقویم ایرانی شناخته میشه. این روز رو هم اینجا به همه معلم های خوب ایرانی تبریک میگم و بعد میریم به سراغ مجله. شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید، از اینکه به ما به رادیو فردا اعتماد کردید برای دریافت خبرها به خودمون میبالیم و خوشحالیم. در نیم ساعت پیش رو با برنامه زنده حاصل کار همکارانم در تحریریه، من در کنار شما خواهم بود. خبرها رو بشنویم با همکارم رضا جمالی که اینجاست در استودیو کنار من. رضا سلام و خبر تازه برامون چی داری؟
شب بخیر فهیمه و شب بخیر خدمت شنوندگان رادیو فردا. خبر جدید که بیشتر هول و هوش کشته شدن بن لادنه، که اگه اجازه بدی برم رو اصل مطلب.
حتما، متشکرم. میشنویم خبرها رو از رضا جمالی.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده را نقطه عطفی در ستیز علیه تروریسم خواند. بان کی مون همچنین کشته شدن بن لادن توسط نیروهای آمریکایی را اجرای عدالت در قبال مغز متفکر تروریسم بین المللی قلمداد کرد. همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید کشته شدن اسامه بن لادن به معنای خاتمه جنگ با القاعده نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین متعهد شد که همکاری با مقام‌های پاکستانی در جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا همچنین خطاب به گروه طالبان در افغانستان گفت که نمی‌تواند آمریکا را شکست دهد، اما می‌تواند تصمیم بگیرد که از القاعده جدا شود و در یک روند صلح آمیز سیاسی مشارکت کند. در پیوند با این موضوع، به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکایی، شاخه گروه طالبان در پاکستان رهبران سیاسی و نظامی آن کشور و آمریکا را به انجام عملیات تلافی جویانه تهدید کرد. گروه شبه نظامی حماس نیز کشته شدن بن لادن را محکوم کرده و او را جنگجوی مقدس عرب خوانده است. اما محمود عزت، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین مصر که یکی از بزرگترین تشکیلات اسلامی در خاورمیانه است، گفته است که بن لادن اسلام را نمایندگی نمی‌کرد. شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تی وی گزارش داد که اسرائیل در یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق در حال تدارک برای حمله به ایران است. پرس تی وی در این گزارش منبع خود را نزدیک به مقتدا صدر روحانی شیعه اعلام کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون این گزارش را مسخره خواند و مقام‌های عراقی آن را بی اساس دانستند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز در این باره اظهار بی اطلاعی کرده است. و خبر آخر این که انجمن روزنامه‌نگاران صربستان روز دوشنبه اعلام کرد جایزه سالانه این انجمن به جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، تعلق گرفته است. این انجمن با اعلام این خبر گفته است که دلیل اهدای این جایزه به آسانج، فعالیت تاریخی او در راستای حقوق شهروندان در دریافت اطلاعات بوده است.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. مجله شبانگاه رادیو فردا را میشنوید. آدم‌هایی مثل بن لادن مرگشان هم حاشیه ساز است. حالا امریکا در مبارزه با تروریسم گام مهمی برداشته، اما همزمان به مردم هم هشدار می‌دهد که بیش از پیش مراقب امنیت خود باشند. درباره این موضوع گفتگوی اختصاصی داریم با سخنگوی وزارت خارجه امریکا.
دولت آقای اوباما در تعقیب سران القاعده در پیشگیری از حملات تروریستی مصمم و خستگی ناپذیره.
سفارتخانه های ایالات متحده امریکا هم در سراسر جهان به حالت آماده باش در آمدند. احتمال عملیات تلافی جویانه به هر حال هست. اما در ایران چه خبر از وزارتخانه بدون وزیر؟ وزارت راه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ باز هم در ایران موج دستگیری‌ها به نزدیکان و یاران رئیس دفتر رئیس جمهور هم رسیده. یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشرایی بازداشت شده. همراه باشید با ما تا پایان این مجله تا اینها و بیش از اینها رو بشنوید. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت با کشته شدن اسامه بن لادن جهان جای امن‌تری شده است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این گفتگو نخست از آقای آلن ایر می‌پرسد که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در آستانه دهمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر چه پیام و مفهومی دارد.
خب، این سوال خوبیه. یعنی نقطه اصلی این است که همینطور که پرزیدنت اوباما دیروز گفتند، یک قاتل به سزای اعمالش رسید، یعنی عدالت محقق شد و آمریکا، نه تنها آمریکا بلکه تمام جهان، امن‌تر شدند.
علاوه بر اسامه بن لادن، امروزه بن لادن های دیگری در گوشه و کنار جهان هم پراکنده‌اند که به اعمال تروریستی ادامه میدن. آیا دولت آمریکا با اونها هم همون گونه برخورد خواهد کرد که با رهبر شبکه القاعده؟
100%. یعنی معلوم است که اتفاق دیروز، پیروزی دیروز، پایان تلاش های ما علیه گروه تروریستی القاعده که نیست، اما پیروزی دیروز نشانگر آن است که دولت آقای اوباما در تعقیب سران القاعده، در پیشگیری از حملات تروریستی و در تحقق عدالت مصمم و خستگی ناپذیره.
آقای ایر، بر اساس اونچه که پرزیدنت اوباما گفتند و گزارش هایی که به فاصله اندکی منتشر شد، محل اقامت اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت پاکستان قرار داشته. آیا این به مفهوم اینه که سازمان های اطلاعاتی دولت پاکستان از این مسئله با خبر بودند و ایالات متحده آمریکا را در جریان قرار داده بودند یا خیر؟
همون گونه خیر، یعنی به مراتب دولت آمریکا اعلام کردند. سابقه همکاری ضد تروریستی دولت ما و دولت پاکستان که طولانیه و پیروزی دیروز همون نتیجه این سابقه همکاری طولانی است دیگه. عملیات دیروز در چارچوب سیاست ضد تروریستی دولت اوباما بود، یعنی که یکی از اولویت های اون دستگیری یا کشتن بن لادن بود.
آقای ایر، وزارتخانه مطبوع شما، یعنی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرده و به شهروندان آمریکایی در کشورهای دیگر هشدار داده که حتی امکان از هتل و یا محل اقامت خودشون خارج نشن. آیا دولت آمریکا احتمال میده که حمله‌های علیه آمریکاییان و یا سازمان‌های آمریکایی در کشورهای دیگر صورت بگیره؟
همون گونه که قبلا عرض کردم، در اثر پیروزی دیروز آمریکا و جهان یه جای امن‌تر خواهد بود، ولی ما باید محتاط باشیم در اثر این اتفاق دیروز، و همون اعلامیه دیروز همون بر اساس این احتیاط بود. یه چیزی باید عرض کنم حضورتون، پیروزی این عملیات نشانگر مهارت و پشتکار و فداکاری متخصصین بیشمار دولت آمریکا بود تا این 10 سال گذشته و قابل تقدیر و تحسین است. امروز بار دیگر ما میخواییم مراتب همدردی خود را با هزاران خانواده ای که عزیزان خود را در اثر این عملیات تروریستی بن لادن از دست دادند اعلام کنیم. نگفته پیداست که هیچ چیز نمیتواند کشتار وحشیانه این قربانیان را جبران کند و جای خالی اونان را در میان خانواده هایشون پر کند. اما ما امیدواریم که این خانواده ها اکنون که عدالت محقق شده کمی آرامش پیدا کنند.
و اما به عنوان آخرین پرسش، آقای ایر، در روزها و هفته های آینده بی تردید جزئیات بیشتری از چگونگی این ماجرا منتشر خواهد شد. شما در حال حاضر اطلاعاتی دارین غیر از اون چیزی که ما از طریق سازمان های دولتی آمریکا دریافت کردیم در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بدین؟
با گذشت زمان در آینده معلوم است که جزئیات بیشتر به آگاهی عموم برسه، ولی اصل مطلب همون چیزی که دیروز پرزیدنت اوباما اعلام کردند، یعنی یک قاتل به سزای اعمالش رسید و عدالت محقق شد، یعنی حق به حقدار میرسه.
گفتگوی همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی رو میشنیدید با آلن آیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا. اما خبر کشته شدن اسامه بن لادن در رسانه‌های جهان عرب و خاورمیانه هم بازتاب گسترده‌ای داشته و این رسانه‌ها نظرهای صاحب نظران عرب و جهان خاورمیانه رو در خلال برنامه‌های خود انعکاس دادند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردوس در دبی، و گوشه‌ای از این پوشش خبری رو برای ما آماده کرده که بشنویم.
خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در ساعت‌های اولیه صبح دبی انتشار یافت و این زمانی است که بیشتر مردم در حال رفتن به سر کار هستند و به رادیوهای محلی گوش می‌دهند. به همین دلیل ایستگاه‌های رادیویی دبی در ساعت 7 بامداد برنامه‌های عادی خود را قطع کردند تا این خبر را به اطلاع همگان برسانند.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
مقتل زعيم القاعده وسبب بن لادن في عمليه استخباراتيه امريكيه في باكستان.
شبکه‌های خبری العربیه و الجزیره از زمان مخابره این خبر برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و در طول روز تمامی وقت خود را اختصاص به پوشش خبر کشته شدن اسامه بن لادن دادند. اگر خبر کشته شدن بن لادن در آمریکا و اروپا با موجی از شادی عمومی همراه شد، اما در رسانه‌های عرب هیچ نشانه‌ای از شادی مردم کوچه و بازار کشورهای عربی دیده نمی‌شد. شبکه خبری العربیه که از رسانه‌های نزدیک به دولت عربستان است، در کنار پخش جزئیات خبر کشته شدن بن لادن، این عنوان‌ها را در سایت خود پوشش داد. علمای دین اسلام از دفن جسد اسامه بن لادن در دریا خورده گرفتند و آن را شرعی نمی دانند. کشته شدن بن لادن ریاست جمهوری اوباما برای یک دوره دیگر را تضمین کرد و مقامات سعودی کشته شدن بن لادن را نتیجه تلاش های جهانی برای مبارزه با تروریسم می دانند. پدر یک عضو القاعده در عربستان به شبکه العربیه می گوید که از خبر کشته شدن بن لادن خوشحال است.
واسامه بن لادن اساء للاسلام والمسلمين.
بن لادن به اسلام، مسلمانان و همه جهان بدی کرد و ضربه‌ای که او به اسلام زد بیشتر از کفار بود و خداوند گفته است که ظالم را به موقع خودش مجازات می‌کند. الجزیره رسانه دیگر عرب خاورمیانه از احتمال کشته شدن پسر بن لادن در طی عملیات شب گذشته می‌گوید و در تفسیر خود معتقد است که فقدان بن لادن تأثیری بر حرکت القاعده نخواهد داشت. الجزیره در طول روز نظر بسیاری از طرفداران بن لادن در جوامع عربی را منعکس کرد که گفته‌های بعضی از آنها 180 درجه با آنچه که مردم جهان از بن لادن می‌شناسند متضاد است. اسماعیل هنیه رئیس جنبش حماس بن لادن را یک مجاهد واقعی می‌خواند و حسن طاهر اویس رئیس حرکت شباب سومالی بن لادن را در زمره انبیای خدا می داند. عبدالله عظام یک تحلیلگر عرب از کشور اردن در گفتگو با شبکه الجزیره صفات اخلاقی بن لادن را اینگونه توصیف می کند. ما بن لادن را به عنوان یک انسان زاهد، عابد و با تقوا می شناسیم که به شهادت رسیده است و دولت‌های غربی به هیئت‌های نمایندگی خود در کشورهای خاورمیانه هشدار می‌دهند تا نسبت به هر گونه عملیات تلافی جویانه عناصر تندرو در این کشورها پیشگیری‌های لازم را مبذول کنند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
اما با اینکه اسامه بن لادن رهبر القاعده کشته شده، ولی هنوز امکان انجام عملیات توسط گروه القاعده وجود دارد. این نکته است که دولت امریکا و کشورهای غربی هم به آن واقفند و به همین دلیل سفارتخانه‌های امریکا در جهان به حالت آماده باش درآمدند. شاهین بشیری همکار ما نگاهی دارد به گزارشی که خبرگزاری آلمان از امکان اقدام‌های تلافی جویانه گروه‌های اسلام‌گرای افراطی منتشر کرده است.
در پی عملیات نیروهای نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا برای از میان برداشتن اسامه بن لادن، بیم عملیات تلافی جویانه علیه اهداف آمریکا افزایش یافته است. این در حالی است که هنوز گروه القاعده واکنشی به مرگ رهبر خود نشان نداده است. با این حال تعدادی از گروه‌های افراطگرای اسلامی با عناوینی چون جهاد و عملیات تلافی جویانه نسبت به مرگ اسامه بن لادن واکنش نشان دادند. در وبسایت گروه الجهاد که خود را مرکز جهانی جهاد معرفی می‌کند آمده است که این گروه به کافران خواهد آموخت که جنگجویان مقدس تا آخر الزمان باقی خواهند ماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه در پیام خود به مناسبت کشته شدن بن لادن تأکید کرد شکی نیست که القاعده به حملاتش علیه آمریکا ادامه خواهد داد. در همین حال آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی سفارتخانه‌های خود را در وضعیت اضطراری و آماده باش قرار دادند و از شهروندان خود خواستند نسبت به اقداماتی تلافی جویانه هوشیاری به خرج دهند. اداره امنیت ملی آمریکا در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده آورده است که حتما تهدیداتی تلافی جویانه در راه است، زیرا القاعده از بیش از یک دهه پیش به آمریکا اعلان جنگ داده است. دولت آمریکا نیز به تمام شهروندانش که قصد سفرهای خارجی دارند هشدار داده است که در پی عملیات ضد تروریستی در پاکستان احتمال خشونت‌های ضد آمریکایی وجود دارد. علت بیم آمریکا و جهان غرب از انجام عملیات علیه مواضع این کشورها توسط افراطگرایان اسلامی این است که هرچند بن لادن رهبر گروه القاعده به شمار می رفت، اما در سالهای اختفا و گریز عملاً نقش چندانی در طراحی و هدایت عملیات تروریستی این گروه نداشت. در واقع القاعده از چند سال پیش بدین سو توسط نیروهای میانی این جریان اداره می شد و لذا این احتمال می رود که کشته شدن بن لادن تأثیر چندانی در عملیات این گروه تروریستی نداشته باشد، هرچند که کشته شدن بن لادن که یک نماد معنوی برای آنها بود در تضعیف روحیه این افراد تأثیر بسزایی دارد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر رنگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار باتون میکنم.
خبری که باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد، خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده، با استقبال زیادی در سراسر جهان مواجه شد. در همین حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند با مرگ بن لادن تهدید تروریسم و ایدئولوژی القاعده از بین نخواهد رفت. فرین آسمی با پیتر لیر، پژوهشگر مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند گفتگو کرده و از او پرسیده که در 10 سال گذشته همه جا سخن از جنگ علیه ترور بوده، حالا آیا با کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده این جنگ به پایان رسیده؟
مرگ اسامه بن لادن شکست بزرگی برای القاعده است، اما این به معنی از بین رفتن القاعده نیست. القاعده بیشتر یک ایدئولوژی است که میتواند بدون بن لادن به عنوان یک رهبر هم زنده بماند. به نظر من اسامه بن لادن در چند سال گذشته کنترل عملیات القاعده را بر عهده نداشته. اسامه بن لادن مغز متفکر چند نمونه از بزرگترین حملات تروریستی در جهان بوده. تنها چیزی که او هنوز به آن دست نیافته این است که به او لقب شهید داده شود. فکر می‌کنم در هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده شاهد حملات تروریستی از سوی گروه القاعده باشیم برای اینکه نشان دهند هنوز فعالیت دارند.
یعنی فکر می‌کنید که القاعده که رهبران مهمی در سراسر جهان داره احتمال داره دست به تلافی بزنه؟
من فکر می‌کنم که القاعده انتقام خواهد گرفت. آنها از زمانی که بن لادن کشته شد در اینترنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و متحدان پاکستانیش را تهدید کردند. بنابراین فکر می‌کنم شاهد حملاتی از سوی آنها برای انتقام گیری باشیم. القاعده ایمن الزواهری را دارد که سالهاست به عنوان ایدئولوژیست و معاون بن لادن شناخته شده و فعالیت می‌کند. او قدرت را در دست خواهد گرفت. برخی معتقدند کاریزما و قدرت او از بن لادن کمتر است و بن لادن هنوز در فکر و یاد خیلی ها قوی و قدرتمند است. فکر می کنم القاعده کوتاه نخواهد آمد و بله، حملاتی را صورت خواهد داد.
بر سر طالبان چی خواهد اومد؟ آیا مرگ بن لادن هم موجب تلافی جویی طالبان خواهد شد؟
I'm not sure how much influence the death of Osama bin Laden will have on.
من مطمئن نیستم که بن لادن چقدر روی طالبان تأثیر دارد. ببینید، درست طالبان و القاعده مسلماً متحد هستند. طالبان البته بدون القاعده می‌جنگد. طالبان برای به دست آوردن افغانستان و قدرت سیاسی آن می‌جنگد. The Taliban are fighting for Afghanistan and for
political system to their liking there. در نهایت فکر می‌کنید که سرنوشت القاعده چه خواهد شد؟ قدرتمندتر میشه یا ضعیف‌تر؟
Well, it's easy to speculate, but you see there were already many observers who said that Al-Qaeda lost.
پیش‌بینی این موضوع راحت است، ولی خیلی از تحلیلگران می‌گویند القاعده پس از نارامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا اهمیت خود را در کشورهای عربی از دست داده است و آنها فکر می‌کنند القاعده ضعیف‌تر هم خواهد شد. با این حال من فکر می‌کنم دست کم برای مدت کوتاهی القاعده دست به حملات تروریستی خواهد زد که شاید بعضی از آنها پیشرفته‌تر از قبل هم باشند. نمی‌دانم. دست کم القاعده به عنوان یک ایدئولوژی همچنان قوی خواهد ماند. به عقیده من خیلی زود است که بگوییم القاعده کاملا از بین می‌رود. القاعده دست کم برای چند سال باقی خواهد ماند.
گفتگوی همکارم فرین عاصمی بود با پژوهشگر مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی در دانشگاه سنت آندروز در اسکاتلند که شنیدیم. اما در اینجا فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما رو که همکارانم آماده پخش کردن بشنویم. پیش از اون اعلام می‌کنم پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو 00420221124113، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو هم یادآوری می‌کنم 001-202-8287-220. میتونید تماس بگیرید و دیدگاه‌ها، پیام، انتقاد خودتون رو روی این پیامگیرها برای ما ضبط کنید.
اگرچه کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده باعث مسرت و شادمانی جهانیان گردید و بیش از همه آقای اوباما را خوشحال ساخت تا امتیاز مناسبی برایش محسوب گردد تا به تصوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری موفق گردد، ولی همگان باید بدانند و آگاه باشند که اسامه یک فرد بود که در مکتب تروریست پرور خیش و اعتقادات خشونت‌آمیز جانشینان و هوادارانی را تربیت به جوامع مختلف جهان هدیه کرده است که همچون قارچ‌های سمی و خطرناک روییدند تا دنیا را به آشوب کشانند.
آقا میخواستم بگم این صدا سیما ایران به درد چیزی نمیخوره، نمیتونیم حرفی بزنیم. ولی خب چرا از کشتهای سوریه هیچی نمیگن؟ چرا از کشتار مردم سوریه هیچی نمیگه؟ چرا همش صحبت از بحرین میکنی؟ شیعه بحرین، خب خودم از سوریه صحبت کن. همش اخبارتون در مورد بحرین و لیبی شده.
مردم ایران حقشونه که اعدام بشن، چون منافقن، مفسد فی الارض هستن، بر علیه ولی فقیه قیام کردن. ولی بحرینی ها نباید اعدام بشن، آخه اونا مفسد فی الارض که نیستن، اونا برای آزادی تلاش میکنن. مردم ایران این مشت عرازل و خس و خاشاکی هستن. این پیامو به گوش آقای احمدی نژاد برسونید.
به نظر من اصلا امکان نداره که یه راننده یا یه مسئول رده پایین بیمارستان پیش از خود یه نفر برداره ببره بیرون بندازه. نمیدونم اصلا، الان من اینو شنیدم اصلا نمیدونم واقعا چی بگم، ولی میدونم که امکان نداره کار یک راننده باشه. مطمئنا به دستور یک مقام بلندپایه بیمارستانی اتفاق افتاده.
والا به نظر من مسئولین مقصرن، چون راننده آمبولانس هیچ وقت نمیتونه بدون اجازه مسئولین بیمارستان این کارو بکنه. بدون ماموریت اصلا غیر ممکنه بیان راننده همچی کاری. کار خود مسئولینه.
رها شدن دو بیمار پیش از اون که مربوط به دو کارمند باشد بیانگر جابجایی ارزش‌های انسانی در ایران است. در کشوری که افرادی که خود را نماینده بلا منازع خدا در روی زمین می‌دانند و تمام باورهای مردم را به بازی گرفتند و به نام خدا بیشترین ستم را بر مردم خود روا می‌دارند، ستم دیدگان نیز به نوبه خود ستمگری پیشه می‌کنند، چرا که ستم می‌آفریند و بس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اما بعد از این همه خبر در هول و هوش کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده سری هم می‌زنیم به ایران. یک روز پس از آن که معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد اعلام کرد که احتیاجی به معرفی وزیر جدید راه و ترابری از سوی دولت به مجلس نیست، رئیس مجلس هشدار داد که مهلت قانونی ریاست جمهوری برای معرفی وزیر راه به پایان رسیده و دولت هرچه سریع‌تر باید وزیر جدید را معرفی کند. طبق اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های بدون وزیر حداکثر تا مدت 3 ماه می‌توانند با سرپرست اداره شوند و رئیس جمهوری باید تا قبل از انقضای این مدت 3 ماه فردی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. بشنویم جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم محمد زرقامی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه تاکید کرد که مدت قانونی 3 ماهه دولت برای معرفی وزیر جدید راه و ترابری گذشته است و دولت باید وزیر جدید را معرفی کند. در پی استیضاح و برکناری حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در روز 12 بهمن ماه، محمود احمدی نژاد علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. گزارش ها حاکی است که مدت سرپرستی وزارت راه و ترابری روز دوشنبه به پایان رسیده است و از امروز سرپرستی علی نیکزاد بر این وزارتخانه غیر قانونی است. با این حال محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کرد که با توجه به ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیازی به معرفی وزیر جدید نیست. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عده‌ای معتقدند که مسئول وزارتخانه جدیدی که با ادغام 2 وزارتخانه پیشین تشکیل خواهد شد، باید از سوی مجلس رأی اعتماد بگیرد، حتی اگر فرد معرفی شده از وزیران فعلی کابینه باشد که پیشتر از مجلس رأی اعتماد گرفته بود. آقای میر تاج الدینی روز یکشنبه اعلام کرد که طی هفته‌های آینده لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده به مجلس ارائه خواهد شد. به دنبال این اظهارات، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه به نظر می‌رسد آقای تاج الدینی برداشت درستی از قانون اساسی و برنامه 5 ندارد، خواستار استفسار از مجلس در این باره شد. علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت این موضوع هم در قانون اساسی و هم در برنامه 5 تصریح شده که وظایف وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد. حتی اگر دولت بخواهد وزارتخانه ها را با هم ادغام کند ممکن است مجلس قبول نکند. پس اول باید مجلس تصویب کند و بعد ادغام صورت گیرد. تعدادی از سایت‌های خبری غیر رسمی همچون سایت عصر ایران در روزهای اخیر گزارش داده بودند که علی نیکزاد از بهمن ماه سال گذشته مسئولیت خود در وزارتخانه‌های راه و مسکن را زوج و فرد کرده است و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسکن و شهرسازی و نیم دیگر را در وزارت راه و ترابری می‌گذراند.
محمد زرقامی بود و گزارش که درباره وضعیت وزارت راه و ترابری در ایران تهیه کرده بود.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم در ایران، عباس امیری فر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و از حامیان سرسخت اسفندیار رحیم مشایی یک شنبه شب از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است. منابع نزدیک به این روحانی به رادیو فردا گفتند که عباس امیری فر که همچنین دبیر کلی تشکل جامعه وعاظ ولایی را هم بر عهده دارد، از سوی ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شده. بشنویم از بهروز کارونی.
در پی بازداشت عباس امیری فر، سایت مشرق نیوز نزدیک به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران اتهام او را مشارکت در تهیه و توزیع سی‌دی ظهور بسیار نزدیک است، توهین و ایراد اتهام علیه برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی عنوان کرد. در حالی که خبرگزاری فارس گزارش داد که عباس امیری فر روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شده است، ولی منابع نزدیک به این روحانی به رادیو فردا گفتند که او همچنان در بازداشت به سر می‌برد. عباس امیری فر که امام جماعت مسجد ریاست جمهوری نیز هست، از حامیان سرسخت اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به شمار می رود. به روز شنبه در گفتگو با روزنامه شرق ضمن حمایت از اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرده بود که هر کس با احمدی نژاد سر ناسازگاری دارد به مخالفت به آقای مشایی می پردازد. وی گفته بود کسی که خودش را اصولگرا می داند باید از آقای احمدی نژاد حمایت کند، کسی که یاران احمدی نژاد را می کوبد اصولگرا نیست. عباس امیری فر همچنین با اشاره به اینکه اصولگرایی مانند جناح راست سنتی شده و خاصیت و جذابیت خودش را از دست داده، افسوده بود که محمود احمدی نژاد و حامیانش اصولگرا نیستند. به روز دوم اردیبهشت ماه نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که اگر اسفندیار رحیم مشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بعدی شود، قطعا رئیس جمهور بعدی ایران خواهد بود. وی به صراحت افرادی چون حسین شریعت مداری، حمید رسایی، احمد توکلی و علی مطهری شخصیت‌های نزدیک به اصولگرایان را مورد انتقاد قرار داده و افسوده بود مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند. هرچه مشایی میگوید مورد تایید احمدی نژاد است و هرچه احمدی نژاد میگوید مشایی آن را قبول دارد.
با گزارش همکارم بهروز کارونی به پایان این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پیش از اون یادآوری میکنم که اگر شما هم از ایران ما رو پیگیری میکنید و در نتیجه با مشکل فیلتر شکن روبرو هستید، میتونید که از فیلتر شکنهای رادیو فردا کمک بگیرید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست دفترابی.com. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید از این لینک استفاده بکنید، farhang.biz. سپاسگزارم که با ما بودید، همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.